بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث را یک خورده طول دادیم، با اینکه قرار بود که فهرستوار از این بحث بگذاریم. یه روایت اینجا از امام رضا علیه السلام هست، با اجازه شما این یه روایت را از تو این همه روایات میخوانیم. و اینجا حضرت یه سفارشی فرموده است. ببخشید، امام صادق علیه السلام فرمود: یا مفضل، ایاک و الذنوب، از گناه ها بپرهیز. و حذر ها شیعتنا، شیعیان منم از گناه ها بترسون، که گناه نسبت به شما خیلی سریع است. شیطان با دیگران خیلی کار نداره، او بی افسار داره میاد خودش دیگه. شما هستید که شیطان زور میزند شما را گول بزند، از راه بیرون ببرد. خیلی مواظب خودتون باشید. من مکرر تو این مسجد به رفقام عرض کردم که من بگم شما زیارت عاشورا بخوانید، نه نمیگم، مستحب خیلی هم خوبه، هر کی بتوند بخواند مداومت داشته باشه خیلی خیلی خوبه، ولی من نمیگم. بگم شما نماز شب بخوانید، خیلی خوبه نماز شب، اما من عرض نمی کنم. من عرض می کنم شما گناه نکنید، یک کلمه، حرام نکنید، خلاف نکنید. اگر گناه نکنید خیلی چیزا بهتون میدن. اون قضیه باربری که در تبریز معروفه، قبر داره اونجا، میگن از بازار داشته رد میشده. بازارهای تبریز خیلی طاق بلندی دارد، از اون بالای بچه پرت شد. اینم بار کروکولش بود، داشت میرفت، همونجا گفت نگه دار. بچه وسط آسمان زمین ایستاد، رسید و گرفت گذاشت زمین. ریختن مردم لباس شد بیچاره پاره کنن. گفت چرا لباس من پاره میکنی؟ گفتن تو کرامت کردی. گفت چیزی نشده که، من در این باربری حمالی یک عمر به حرف او رفتم، اونم در خدایی آقایی یه دفعه عرض من را قبول کرده. ما چیزی نخواستیم، که گفتیم باربر نشیم، که گفتیم پلو میخواییم، چلو میخواییم، کاخ میخواییم، چیزی نخواستیم از خدا. هر چه خدا فرمود عمل کردیم. یه دفعه ما خواهش کردیم که بچه نیفته زمین بمیره. گناه نکنیم خیلی کارا میشه ها، تقوا، امان. ما یه روزی به مرحوم علامه طباطبایی استاد بزرگوارمون عرض کردیم آقا ما چیکار بکنیم در درس خوندنمون ترقی بکنیم زود؟ فرمود تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گناه کردن است که همه چیز خراب میکنه. این همه در روایات آیات هی داریم: اتقوا الله، تقوا، تقوا، اتقوا الله ما استطعت، من یتق الله یجعل له مخرجا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این همه روایات درباره تقوا هست، یعنی انسان گناه نکنه. عوض وسواس در وضو، وسواس در غسل، وسواس در قرائت، وسواس در طهارت نجاست، وسواس در گناه داشته باشه. این حرف میزنم به جای بر نخوره ها، این حرف زدم دل بنده خدا رو نشکنم ها، این حرف زدم آبرو کسی رو نبرده باشم، این حرفی رو زدم غیبت نباشه، بهتان نباشه، افترا نباشه، این مالی که میکنم حرام نباشه، من طلب مردم را یه روز تأخیر میاندازم ناراضی نباشه. دیشب دیدید آقای قرائتی چیزی میگو، من از اقام کامن بری های آقای قرائتی هستن، گاهی میشینم گوش میکنم چون خوب حرف میزنم. میگفت من یه دهی اطراف کاشان بود، میرفتم تو باغ اونا، به دلیل این که من بچه هستم مکلف نیستم از میمهاشو میخوردم. آمدم قم طلبه شدم، کتاب باز کردم، در اونجا نوشته است کسی مال کسی را تلف کند ولو بچه باشد باید بعد از بزرگ شدن بدهد. گفتم عجب، ما گفتیم که ما بچه هستیم خوردیم حالا باید پاشیم. گفت یه پولی برداشتیم رفتیم تو اون دل جمع کردیم. گفتم ای بحناس، ما بچه بودیم میوای شما رو خوردیم، پول میخواهید بهتون بدیم، همینجور حلال میکنید حلال کن. یا آقای میگفت بعضی ها هستن ثروتش بدهد دیگه کتکی که به زنش زده است او را جبران نمیکن. بچهش میزنه تو خونه بد اخلاقی میکنه، عرض به خدمت شما، حالا اگر معلم است میزنه بچه سرخ میشه سیاه میشه، پدرم میزنه یا مثلا مادرم میزنه، اون وقت اینها دیه داره دیگه. ما باید یه خورده احتیاط از اونوری بکنیم. ببینید در اسلام طهارت و نجاست مسئله نیست، این از من بشنوید، اینا وسواس شیطانیه. رسول خدا 1400 سال پیش از این، 1409 سال پیش از این در مدینه با اون عربا داشت زندگی میکرد. حالا شو کسی ببینه میفهمد که 1409 سال بره عقب چی میشه. خونه هاشو میرفت، غذا میخورد، هم غذا میشد. هر کس خدا بهش یه بچه میداد مودشون این بود، میوردن خونه رسول خدا، یا رسول این بچه را بغل بگیریم، بچه ما دست به سر صورتش بکش تبرک بکن. که رسول خدا دستش آب کشیده، که دهنش آب کشیده. اینها وسواس ما در آوردیم، اون وقت دین را خلاصه کردیم، مقدسی را خلاصه کردیم در طهارت و نجاست. این شیر را اینجا باز میکنه، آب شل شل میره تو چاه، این احتیاط دارد. من گاهی بد اخلاقی میکنم به برادرها که میبینم، میگم بابا شیره ببر، آقا شیره ببر، سه مشت آب میخوای، یکی برای صورت، یکی برای این دست، یکی برای اون دست، دیگه چرا اینقدر آب میره تو چاه؟ این خانوما مد کردن خانه را میشورن، حیات میشوره، اتاق میشوره، سرداب میشوره، نمیدونم. آب میره تو چاه. در روایت داریم تو کافی زارم، ببینید میگه که اسراف چیه یبن رسول الله، فرمود آب را که خوردی ها قریب به مزمون ته کاسه یه ذره مونده بی خود بیرون بریزی این اسراف. امام صادق علیه السلام زارن، حضرت صادق علیه السلام دید تو خونه یه سیب را بچه ها دندون زدن انداختن، حضرت فرمود چرا اینجور کردی؟ خب نمیخوردید یه کسی دیگه میخورد. چقدر نون میریزیم، چقدر برنج میریزیم، چقدر میوه میریزیم، چقدر آب میریزیم، اینا احتیاط کنید. والله بعضی ها میرن حمام وسواسشون اشبا نمیشه، هی دوش باز میکنن زیر دوش وای میسن، حمام راضیه، اون طرفش احتیاط کنید. من خواهش میکنم عوض وسواس، اسمش احتیاط وسواس بده. من به یه رفیقم گفتم که من الحمدلله وسواس ندارم، فقط در وضو این آرنجم میشورم یه قدری احتیاط میکنم. گفت خدا انشالله شفا بدهد. گفتم من وسواس نیستم که، من احتیاط میکنم. گفت منم چیزی از نکردم. گفتم خدا انشالله شفا بدهد. بعد دیدم راست میگه، آدم یه دفعه دست میکشه، دو دفعه دست میکشه، آبه دیگه کلوخ نیست که، سنگم که نیست که خیس نخوره، خب خیس میکنه. شما ببینید فقهای ما در طهارت و نجاست، اینو خیلی نقل کردم، عیب نداره بازم برای وسواسان نقل کنم. یه آقای بود تو شهر ما، آقای نیری رضوان الله علیه، آقای محترم شهر ما بود، میگفت اینجا طلبه بودم رفتم حمام، هوا تاریک روشن بود، اول صبح بود، آمدم بیرون رو لباس نشستم، لباس میپوشم، دیدم یه پیرمردی از گرمخون آمد بیرون، پاشه تو آب کور نزد، از اون بر پاشه گذاشت لب و حوض آمد بالا، آمد همینجا با همین پاها آمد روی لباسش نشست. گفتم خب دهاتی هم مثلا بلد نیست، خب میرم حالیش میکنم.
پا شدم رفتم تا نزدیک رسیدم دیدم مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه است.
تا رسیدم ایشون نگاه کرد، سلام کردم، اونا فرمود که فرمایش داشتی؟ گفتم آقا شما پاتون تو آب کر نزدید. فرمود حمام نجس است؟ کف حمام نجسه؟ عرض کردم که چه عرض کنم؟ فرمود هر چی میخوای عرض کنم. کف حمام نجسه، نمیدونم اون رختکن نجسه، شیر شما خیلی مقدس را رسول خدا نباش. من خواهش میکنم عوض این احتیاط ها در قرائت در نمیدونم فلان اینا عوضش حرام و حلال احتیاط را بکنید در مال مردم، مخصوصا در حق مردم، مخصوصا در حق مردم خیلی احتیاط کنید. میازار موری که دانه کشد، انسان نباید یه حیوانی رو برنجونه تا برسه به انسان. فرمود یا مفضل از گناه ها بترس، دور باش، شیعیانمونم بترسون از گناه. فوالله قسم به خدا این گناهان به شما سریعتر و نزدیکتر است. بعضی از شما گرفتار میشوید در اثر گناه است، مریض میشوید در اثر گناه هست، روزیتون تنگ می شود در اثر گناه هست، مرگش چون دادنش برای این خوندم، مرگش سخت می شود برای خاطر گناه هست. و ما هو الا بدنوبه حتی یقول من حضره قد غمت. حضار که دور بسترش هستن میگن که مرگ او را تقریبی معنا میکنم فرا گرفته است. فلما رآ ما داخلنی. مفضل میگه حضرت دید که من خیلی ناراحت شدم از این حرف. قال اتدری لما ذلک یا مفضل، چرا اینجوره؟ قلت لا ادری. جلت فداد مفضل نماینده امام بود، آدم عادی نبود، ملا بود، فیلسوف بود، نماینده امام در کوفه بود. عرض کردم نمیدونم یبن از فرم زاکه والله انکم لا تآخدون به حافل آخره. برای اینکه قسم به خدا، خدا میخواد خلاصه، من اینجور ترجمه میکنم، خدا میخواد روز قیامت گناهتون نبونه گرفتار بشید، دم مرگ گرفتارتون، با فقر گرفتارتون میکنه. یکی از دوستان ما میگفت من پام بخورد به سنگ میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، لابد یه کاری کردیم. یه نفری به نام عبدالله ابن نجی، اینا اشتباها عبدالله ابن یحیای حضرمی میگن، عبدالله ابن نجی حضرمی است، از دوستان حضرت امیر سلام الله علیه، از شرطت الخمیسه. برادرای از من میپرسن که شرطت الخمیس، من اشاره کردم چون در تاریخ من اونی که پیدا کردم تقریبا مؤسس اداره شهربانی برای حفاظت شهر حضرت امیر صلوات الله علیه بوده که اول رئیس شهربانی هم عمار یاسر بوده. اون وقت اینا هم اعضای بودن که اسبق بوده است و عبدالله ابن نجی بوده است، اینا جزو شرطت خمیس بودن که اسبق میگوید ما را شرطه نامیدن برای که ما با حضرت امیر قرارداد بسته بودیم، به هر کسی اشاره بکند بزنیم لیمه به من نگیم، او هم ما را بهش ببرد بی‌معطلی. یه قرارداد اینجوری بسته بودیم، چه قرارداد خوبی بوده. این عبدالله ابن نجی آمد خدمت حضرت امیر رو تخت نشست، تا نشست هم رو تخت افتاد سر شکست. البته تختای اون وقت حالا دیدید که چارچوبش هست، وسطش با لیف خورما میبافن، تختای ساده است. افتاد سر شکست. حضرت فرمود که میدونید چرا سر شکست؟ معلوم شد خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی
عرض کرد یا امیرالمومنین چرا فرمود وقت نشستم بسم الله نگفتی پس کلهش خوردی. ما اینجا نیستیم، این مولا عبدالله بن نجعی بود که بسم الله نگفت سرش شکست. که هر کس قدرش افزونتر طبقات از او بیشتره، زیادتره. گناه البته مراتبش فرق میکنه، اب ندارم اینم اشاره کنم، نمیدونم زیاد حرف زدم یا نه. شما خوشحال باشید که یادم میفتد که باید زود تمام کرد. عرض به خدمت شما، حضرت یونس با چه مؤاخذه شد؟ حضرت یونس میدونه خدا چه بلا سرش آورد دیگه، رفت تو شکم ماهی تو دریا. خدا میفرماید در قرآن فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر نگفته بود سبحانه که اینی کنت من الظالمین، ما شکم ماهی تا روز قیامت نگهش میداشتیم. چی شده بود؟ چه گناه؟ گناه کرده بود؟ نه، گناه مال آدم های نادانه، آدم های جاهله. حضرت یونس فقط از میان قومش بیرون اومده بود. فقط چرا آمده بیرون؟ خدا نفرموده بود بیرون نیاها، اگر میفرمود بیرون نیا گناه میشد. ولی پیغمبر از میان قومش دره. این خدا اسمش چی میگن؟ میگن ترک اولا. خدا مؤاخذش کرد، چه کار کردی؟ اونها که مقامشون بالاتر است، اونها به چیزهای ترک اولای خیلی ساده هم گرفتار میشن. حضرت یعقوب هم قصه شه نمیشتن، حضرت یوسف هم قصه شه نمیشتن. حضرت یوسف اون بنده خدا زندان بیرون میومد، فرمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. گفت بابا شما که از زندان بیرون میرید خوابش تعبیر کرد، گفت شما میرید و نوکر مخصوص عزیز مصر میشه. گفت اونجا ما رو یاد کن، بگو که یه زندانی بی خودی هم اونجا هست. این کارش بود. اون وقت اینجا ظاهرن روایت است که تا گفت و او رفت جبرئیل آمد، گفت یوسف چرا با او گفتی؟ چرا به من نگفتی؟ خب شما گفتی یادش بیفته، خب یادش بیفته، ما حرفی نداریم، یادش بیفته. و دکره بعد امه قرآن فرماد که طول کشید تا یادش بیفته، یادش نیفته. یوسف موند اونجا. حضرت یوسف چی کار کرده بود؟ از این کارهایی که ما همه به اسباب وسایل مادی متوسل می شویم، ولی یوسف صدیق خدا برای خاطر یه غفلت که به او گفت اذکرنی عند ربک از یاد او برد مون تو زندان. اینا را میگن ترک اولا، گناه نیست، ولی مؤاخذه میکنه. خدا فرمود شما مفضل گناه بکنید، خدا هم برای خاطر ولایتی که تو دلتون هست، اینا احترامون ولایته، برای خاطر احترامون ولایت و محبت که تو دلتون هست نمیخواد جهنمتون ببره، چکارش بکنه؟ در دنیا با گرفتاری های اینجوری، با مریضی، با فقر، اینها میخواد تطهیر کند. پناه بر خدا. خدایا تو را قسم میدهم به حق امیرالمومنین صلوات الله علیه، شیعان امیرالمومنین مخصوصا برادران ما را در دنیا و آخرت عافیت بده و گرفتارشون نکنی ان شاء الله. روایت دیگر جاهاشم اینجا نوشتم، اینجا نوشتم. یه روایت دیگر دارد ما من الشیعه عبد احدی از شیعه نیست یقارف و امر نهینا، یه چیزی که ما دلمون نمیخواد مرتکب بشه. نهی کردی مرتکب شوند، فیموت که بمیرد، حتی یبتلا به بلیت تو محس به ذنوبه، مگر گرفتار بشود تا گناهانش آمرزیده شود یا بریزد. این ما می فی مال و این ما فی ولد و این ما فی نفسه حتی یلقى الله عز و جل و ماله و ذنب، خدا را ملاقات کند که امام هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام خیلی حق داره گردن ما کمم یاد میکنیم، زیارت جامعه مال کیه؟ مال امام هادی صلوات الله علیه است. زیارت ناحیه مقدسه مال امام هادی علیه السلام هست. در این روایت داریم امام هادی علیه السلام آمد عیادت یه نفر مریضی از دوستانش، اونم گریه میکرد و از مرگ میترسید. همه از مرگ میترسن دیگه، کی از مرگ نترسد؟ مرد باشد از مرگ نترسد. کیه؟ گمان نمی کنم تو جلسه ما پیدا بشود، نمیدونم. زمخشری در کشاف دو نفر پیدا کرده که از مرگ خوشش می اومده، بدش نمی اومده. او اینجور، البته ما در شیعه زیاد داریم، یکی امیرالمومنین را یکی عمار یاسر را یاد کرده، میگه این دو وقتی که از مرگ، یعنی به مرگ نزد یا خبر یافتن که میمیرن خوشحال شدن. این دوتا را ذکر کرد. بالاخره مرد گریه می کرد. امام علیه السلام فرمود یا عبدالله تخاف من الموت، از مرگ می ترسی؟ می دونی چرا؟ لنک لا تعرفه، مرگ نمی شناس. اریت که اذا تسخت و تقذرت و تعزیت من کثرت القذر و الوزخ علیک، می فرماد بدنت چرک شد، خودت هم از چرک ناراحت شدی، زخم و دوملی نام داشتی و میدانی بری حمام همه از بین میرن، یه حمام بری تمام میشه، نمیخوای بری حمام و بشوری چرکا رو پاک بکنی اینا بره، یا نه میخوای همیشه باشن چرکا و آلودگی ها؟ قال بلای ابن رسول الله، چرا؟ دلم میخواد برم حمام. قال فذلک الموت و ذلک الحمام، همین مرگت همین حمام دیگه داره تمام میشه، شسته میشه. و هو آخر ما یبقا علیک من تمحیص ذنوبک، این آخر چیزیست که از تمحیص ذنوب شما مونده. من این چند چیزم نوشتم که از این روایاتی که گذشته بود خلاصه کردیم. یکی این بود که اشاره میکنم رد میشم، کافر علاوه بر سکرات مرگی که گفتیم، علاوه بر این عرض به خدمت شما چند تا عذاب در حین قبض روح دارن. یکی با تازیانه های آتشین کتکشو میزنن، آیه را خوندیم. یکی این است که عذاب به عذاب بد مژده‌اش میدن، سالی که نکوس از بهارش پیداست، میگن حالا این کتک اینا مثلا اینا چیزی نیست، حالا میاد دنبالش میاد. اخرجوا انفسکم اليوم تزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاتی تستکبرون. یکی دیگه این خوندیم که در همون حال ازش سوال میکنن، حال قبض روح ها، آیه ظاهرش نه، همون ساعت میپرسم کجا بودید، فیما کنتو، چه این کار رو کردید؟ اونا میگن چاره نداشتیم، خب دیگه شغل ما یه شغلی بود، خانم ها میومدن دستشون صورتشون باز بود، سیرتشون نمیدونم موشون باز بود، نمیدونم مثلا چرا جورابای نازک فروختید، مثلا میگه خب چه کنیم، اینا رو میخریدن ما، جورابای کن زخیم نبود یا خریدار نداشت، چرا این چادرهای نازو که میفروختید، میگه خب چه کنیم مردم اینا را میخریدن دیگه، چرا شما این عرض به خدمت شما چادرهای جذاب را میفروختید، خب خب چه کنیم، اینا مشتری زیاد داشت، ما نون میخواستیم، بچه هامون نون میخواستن و ساختمانمون ناقص بود و مبلمون کم کسری داشت و فرشامون کم کسری داشت و اتاق مهمانیمون تجملاتش خوب نبود و خانمم اصرار میکرد و برای دخترم واسه جهیزیه درست کنیم اینا. خب از این کارا کرد و نظائر اینها. اون وقت جواب میدن که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اونا که البته من اینجور ترجمه میکنم، اونا که از این کارهای تو نکردن از گرسنگی مردن، اونا که از این چیزهایی که خدا خوشش نمیومد فروختن مردن، گرسنه موندن، خدا اونا را گرسنه گذاشت، خدا قدرت نداشت به شما نون بده، چرا رفتید اونجا موندید تا این گرفتاری ها برای شما پیش بیاد؟ چهارم یا پنجم اینه که منکر میشن، میگن ما هم چه کارهایی نکردیم. این خیلی پر رویه. آیه این است الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. این من تعمیمه، ما طلبه ها میگیم من تعمیمه، بعد از نفی من بیاد تعمیم میرسونم. ما کنا نعمل من سو، ما هیچ کار بدی نکردیم در دنیا. بلا جوابش اینه چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میدونه شما چه کارهایی کردید. یکی هم از کارهایی که میشن منکر میشن که این در آیات زیادی در روز قیامت نام هست. پنجم یا ششم این است که میگن ما را حالا مهلتمون بدید، کتکمون نزنید، برگردیم به دنیا، بلکه درست کنیم کارا را، دیگه از این غلط ها نکنیم. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا من برگردانید. خطاب ربه است، اما ارجعونی ضمیر جمعه، خطاب به خداست، ولی ارجعونی مال ملائکه ها ظاهری ندیگه. ملائکه ها از من دست بردارید، من برگردم. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یکی از دوستان ما میگفت که توی دهی منبر میرفتم، دیدم که البته رسیدیم به مطلبی که بعد از این دیگه قول نمیدیم خلاصه بگیم، دیگه رسیدیم اونجا که میخواییم انشاءالله مفصل بحث کنیم. یه تو اون جلسه بعد از تمام شدن جلسه یه بنده خدای اهل اون آبادی بود آمد نشست تو اتاق ما بودیم. گفتم کجا بودی؟ گفت اینجا تو آشپزخونه کار میکردم. بعد رو کرد به اون مأمور چایی، گفت برام سه تا چای بیار بخورم که میخوام بمیرم، برام سه تا چای بیار میخوام بخورم بمیرم. بعد رو کرد به اهل مجلس، گفت که خب من میرم، اگر سراغی سفارشی پیامی به باباهاتون دارید به مردهاتون بگید من میرسونم. گفت چایی ها را خورد، اولی را خورد، دومی هم خورد، سومی هم خورد، تا استکام رو گذاشت تو نلبکی افتاد. تمام شد. این افتاد، یه نفرم دم در غش کرد. خب این که مرد دیگه، تمام شد. اون به حال اردم گفتم تو چرا؟ گفت دو نفر یا سه نفر داشتن به طرف اتاق می اومدن. من خیال کردم مهمانه، گفتم بفرمایید. تا گفتم بفرمایید یکی به من گفت من غش کرد، تحمل دیدنش نداشت. بعد همین طوری که آقا قول داده بود گفت بعد از چند روز دو نفر سفارش کرده بودن، یکی گفته بود به بابام بگو یه یهودی آمده میگه که پدرتون به من بدهکار، اگر واقعا بدهکار بدین. یکی هم گفت بابام ورثه ها به من میگم که پول داشته بابامون شما خوردید بالا کشیدید، اگر واقعا پول داره جاشه بگه. گفت بعد از دو سه روز تو خواب آمد گفت آره، گفت باباش میگه که اون یهودی راست میگه از من طلب داره بدید. این یکی هم فلانجا میگه من پول رو فلان جا مخفی کردن بره برداره تقسیم کنه. معلوم شد که نه، حرفاش هم حرفای خیلی نامربوطی نبوده.
اونهایی که گناه نمی کنن خیلی دور نیست، در اول دعای ابو حمزه سومالی هست، عرض می کنه خدایا من از اون نزدیکترین راه ها ببر به سوی خودت. خیلی راه نزدیک اما خیلی سخته، راه نزدیک خیلی سخته. من هر وقت قرآن می کنم تقریبا یاد سحره فرعون می افتم. ببینید سحره فرعون یه عمر سحر کرده، سحر مثل کفر دیگه، در روایت داریم سحر مثل کفر. خورد اینا را جمع کرده فرعون ورده جنگ حضرت موسی، قولم داده که شما مقربید و شما فلان، و اگر غالب شدی. وقتی که اینا تشکیلاتشون را ریختن، چوبها تنافها فلان و اوضاعشون عملی کردن، حضرت موسی هم هیچی نداره، وایسادت در مقابل این همه تشکیلات و بیابان فعال جسفی نفسه خیفت هم موسی. حتی آیین جونه دیگه، حضرت موسی تو دلش یه خیفه مخفی نه ترس، بنداز اثار را، یه چوبی داشت انداخت و فعداهیه صعبان و مبین، ظاهره نایه صعبان باشه، صعبان و مبین همه را بلید. سحره افتادم به خاک، مسلمون شدم، خدا را قبول کردم، حضرت موسی را قبول کردم. تمام مقام تقرب پیش فرعون، مال دنیا، از منم سخت دار، راه نزدیکه. ببینید راه هیچ پیچم نداره دا، یه قدم اون فاصله نیست. شاید بگم مثلا 2-3 سانت فاصله هست، اما چقدر سخت، از هم مقام، از همه ثروت، زندگی، اولاد، فلان، همه گذشت. من نظرم در این جمله سحره است، وقتی فرعون اینا را تهدید کرد، گفت من دست پای شما را قطع میکنم، شما را میکشم، شما را به دار میزنم. میدونه چه جواب دادن؟ یه عمر سحر کرده، یه عمر با سحر زندگی کرده. گفتن لا دیر انا الى ربنا منقلبو، چه باک از مرگ، ما به سوی خدا داریم، چه باک از مرگ. این آسون نیست، از همه گذشته، به همه چی پشت پا زده است، و مرگم برش تلخ نیست. میگه لا غیر من الا ربنا منقلبو، چی اشکال داره؟ من واقعا تعجب میکنم، اینها 180 درجه راهشون رو کج کردن، اما عجب من دانگی بخرد و عجب راه نزدیک را تند رفتن. امام گاهی تو این پیام ها را جبه شهدا یه تیکه های داشت، یک جمله این بود: راهی اینها رفتند، یک عارف در 50 سال مثلا هنوز نتونسته برود.